صبحانه با خبر.
درود بر شما به صبحانه با خبر روز چهارشنبه 16 فروردین 1391 چهارم ماه آوریل سال 2012 میلادی. خیلی خوش آمدید. من کیوان حسینی در این روز چهارشنبه در کنار شما هستم تا با همدیگه یک روز خوب رو شروع کنیم و اگر حتی قرار اتفاقات بعدی هم امروز برامون بیفته در این لحظات اولیه صبح دست کم بهش فکر نکنیم، به خاطر اینکه هر مشکلی هم که اگر هست در زندگی، چک برگشتی، گرون شدن گوشت و مرغ، امتحانی که قراره بدیم در مدرسه، درسی که نخوندیم، مشقی که ننوشتیم، انصافا ارزشش رو نداره که ساعت 7 صبح که آدم داره از خواب بیدار میشه بهش فکر بکنه. ضمن اینکه بنده هنوز اینجام تا براتون آرزو بکنم که چهارشنبه روز شما باشه، روز خوبی براتون باشه و هیچ کدوم از این گرفتاری‌ها هم که بهش اشاره کردم براتون مسئله مهمی نباشه. بی معطلی میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان تا شما صبحانتون رو میل بکنید. شاهین بشیری در استودیوی خبر رادیو فردا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. شاهین
با سلام و صبح بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت به رغم اینکه تحریم‌های بین‌المللی به ایران آسیب‌های اقتصادی وارد کرده، اما هنوز نتوانسته است تهران را به توقف برنامه اتمی‌اش ترغیب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیت المقدس اورشلیم گفت حکومت ایران با مشکلات اقتصادی مواجه است، اما هنوز 1 میلیمتر از برنامه اتمی خود عقب ننشسته است. اسرائیل و کشورهای غربی به برنامه اتمی ایران مظنونند و میگویند تهران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد میکند. پالایشگاه بزرگ هلنیک پترولیوم یونان خرید نفت خام ایران از ماه جاری میلادی را به دلیل مشکلات بانکی معامله با ایران به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام با نزدیک شدن موعد اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفته است. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران شامل تحریم بانک مرکزی و خرید نفت از 12 خرداد آغاز می‌شود. یونان یکی از مهمترین خریداران اروپایی نفت ایران است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران خطاب به دولت سوریه توصیه کرد که وقت آن رسیده تا نیروهای خارجی دخیل در آشوب‌های سوریه گوشمالی شوند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه از قول مسعود جزائری نوشت ارتجاع عرب و سایر کشورهایی که در ناآرامی‌های سوریه نقش داشتند باید تنبیه شوند. تهران حامی اصلی حکومت بشار اسد در منطقه بوده و مقامات جمهوری اسلامی بارها حمایت کامل خود را از دولت سوریه در سرکوب مخالفان اعلام کردند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه خبر داد که شرکت خودروسازی هیوندای بدون سر و صدا همکاری‌های گسترده خود با ایران از جمله سرمایه‌گذاری مشترک در تولید و فروش را متوقف کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، این شرکت خودروسازی کره جنوبی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند، این تصمیم را اتخاذ کرده است. در چارچوب هفته سوم بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا، دو تیم از ایران 1 پیروزی و 1 شکست را تجربه کردند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان در سومین دیدار خود از گروه C میزبان میزبان قهرمان لیگ قطر بود. این بازی با نتیجه 2-1 به سود قهرمان دو دوره اخیر لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رسید. اما تیم فوتبال استقلال تهران در ورزشگاه آزادی مقابل تیم الجزیره امارات با نتیجه 2-1 شکست خورد. تیم استقلال با این نتیجه 3 امتیاز از دست داد و 4 امتیازی ماند، در حالی که تیم الجزیره با 9 امتیاز در صدر جدول این گروه باقی ماند. رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام خبر تعلیق فعالیت‌های واحد آکسفورد این دانشگاه از قطع حقوق مهدی هاشمی خبر داد. اینم آخرین خبر. سعی میکنم حالا تو بخش بعدی اینو خیلی بیشتر باز بکنم.
ما منتظر خواهیم بود تا شاهین بشیری بره و برگرده و مفصل همین خبر رو هم در بخش بعدی خبرها در برنامه صبحانه با خبر بگه و ما ببینیم در صبحانه با خبر امروز تا ساعت 8:30 چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم. شمارش معکوس برای آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید این مذاکرات فرصتی تازه برای ایران است. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. رئیس مجلس ایران پرداخت یارانه جدید از سوی دولت را خلاف قانون دانست.
اگر بخوایم قضیه رو بر پایه یک برداشت حقوقی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی بررسی بکنیم، حق با رئیس مجلس.
ضمن شنیدن گزارشی از مشروح سخنان لاریجانی، این موضوع را در گفتگوی اقتصادی روز نیز بررسی خواهیم کرد. سری خواهیم زد به دکه مطبوعات و روزنامه‌های صبح تهران.
روزنامه کیهان نوشته که قیمت مرغ در روزهای نوروزی افزایش پیدا کرد.
از مازیار خواهیم گفت، خواننده محبوب که 15 سال پیش در روزی چون امروز از دنیا رفت.
مازیار چون دوره آواز دیده بود، گوشه‌ها و دستگاه‌ها و اینها رو بلد بود، خودش خیلی صاحب سلیقه بود.
و البته چون هر روز خبرهای دنیای موسیقی را هم مرور میکنیم.
آریا آرام نژاد آزاد شد، خبری بود که دیروز مخابره شد.
توقف خرید نفت از ایران، این بار یونان. نگاهی به آخرین تحولات سوریه. تأکید احمد شهید بر نقض حقوق دگرباشان جنسی در ایران.
گزارش به هر حال یک پاگشایی اجتماعی بود برای اینکه حقوق دگرباش ها رو وارد بحث حقوق بشر بکنیم.
و مثل هر روز موسیقی منحصر به فرد صبحانه با خبر.
در این دوران طلایی نمیخوام با که انتقادی، نمیخوام با که انتقادی، فعل ما سال استمراری.
همه اینها در صبحانه با خبر امروز از همین حالا تا 8:30 دقیقه. اگر با ما بمانید همه را خواهید شنید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از دولت ایران خواست تا در گفتگوهای آینده با قدرت‌های بزرگ در مورد برنامه هسته‌ای خود تعهدهای محکم بسپارد. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که گفتگوهای آینده با تهران به حل صلح‌آمیز اختلاف‌های موجود بیانجامد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای دولت ایران با نمایندگان 6 کشور آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه فرصتی است تا آن دولت اختلاف بر سر برنامه‌های اتمی‌اش را از راه دیپلماتیک حل کند. و با این حال هشدار داد که این گفتگوها بی انتها نیست. خانم کلینتون که در مراسم دریافت نشان از انستیتوی نظامی ویرجینیا سخن می گفت، اضافه کرد که از جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد تا در مورد برنامه اتمیش شفافیت داشته باشد و به تعهدهای بین المللی خود عمل کند. وی در این حال گفت که فشار بر رژیم ایران ادامه می یابد و برای منزوی کردن بیشتر آن در عرصه جهانی بسته های تحریمی همه جانبه اعمال می شود، تحریم هایی که در تاریخ سابقه نداشته است. به گفته رئیس دیپلماسی آمریکا، فشارهای مداوم موجب شده تا رهبران رژیم ایران به پشت میز مذاکره بازگردند و ایالات متحده امیدوار است که این گفتگوها به برنامه‌ای بیانجامد که اختلافهای موجود را به طور صلح‌آمیز حل و فصل کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که دولت باراک اوباما در مورد خطرهای یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران بارها هشدار داده و بر فشارهای اقتصادی افسوده است، تا جایی که کشورها را به توقف خرید نفت ایران که تأمین کننده درآمد اصلی دولت این کشور است تشویق می کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اخیراً اعلام داشت که گفتگو با گروه 5+1 روز 25 فروردین ماه در استانبول از سر گرفته خواهد شد. خانم کلینتون نیز این تاریخ و محل گفتگوها را تایید کرد. دولت روسیه روز دوشنبه مدعی شده بود که تاریخ و محل گفتگوها به طور قطعی مشخص و معین نشده است. آخرین گفتگوهای نمایندگان دولت‌های ایران و 5+1 حدود 15 ماه پیش در استانبول با ناکامی پایان گرفت و تجدید گفتگوها فرصت دیگری است برای آزمودن حل اختلافها از راه دیپلماتیک.
نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، گزارش می‌داد.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 15 فروردین پرداخت یارانه جدید از سوی دولت را خلاف صریح قانون دانست و ضمن هشدار نسبت به افزایش تورم بر اثر این اقدام خبر داد که درباره اجرای گام دوم طرح هدفمندی یارانه ها به رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه نوشته است. آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران به معنای حذف بخش دیگری از یارانه های دولتی در ایران خواهد بود. جزئیات این ماجرا را از رضا جمالی بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران که در آغاز نخستین جلسه علنی سال 91 مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، درباره جزئیات نامه خود به آیت الله خامنه‌ای توضیحی ارائه نداد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، علی لاریجانی روز سه‌شنبه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید، جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، با شرایط کشور نیز متناسب نیست. وی افزود این اقدام نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد و این تصمیم کمکی به حل مسئله بیکاری هم نمی کند. این انتقادها از سوی رئیس مجلس در حالی مطرح می شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز 24 اسفند گذشته در جلسه پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس گفت افزایش قیمت‌ها ارتباطی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد. اما داستان از آنجا آغاز شد که روز یکشنبه 6 فروردین دولت اعلام کرد که مبلغ 28 هزار تومان به حساب‌های مردم ریخته شده و این مبلغ مابهل تفاوت فاز اول و دوم طرح هدفمندی یارانه‌هاست. اما نمایندگان مجلس می‌گویند دولت با این عنوان عملاً فاز دوم هدفمندی یارانه ها را کلید زده بدون اینکه مجلس آن را تصویب کرده باشد. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس در توضیح علت نگرانی نمایندگان مجلس به رادیو فردا میگوید:
نکته اول این که مخالفت و اظهار نگرانی مجلس و حتی شخص آقای لاریجانی مسئله تازه‌ای نیست. در موارد مختلف از جمله بودجه سالهای مختلف و به ویژه مرحله اول طرح نقد کردن یارانه ها بسیار مخالفت ها کردن، اما هیچ کدوم پیگیری نکردن و پیش نرفتن. در نتیجه مسئول این خرابی نیز مجلسی است که تصویب کرد و علی‌رغم انتقادهای خودش تا به آخر پیگیر نبود. نکته دوم در مورد این است که چرا دوباره آقای لاریجانی اظهار نگرانی می کند و نامه نوشته است. با توجه به این تحریم های فزاینده در ایران، قحطی یا افزایش سرسام‌آور قیمت ها در چشمرس هست و به احتمال زیاد ایران به اون سمت و سو خواهد رفت. خب اگر چنین بشود، امکان شورش و بپاخیزی هایی که در پی نان هستند محتمل است و همه گمان چنین احتمالی رو می دهند و در حیات خودشون رو در خطر میبینن.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اعلام کرد که در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از سوی دولت، این موضوع تعقیب قضایی خواهد داشت. موضوع اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در شرایطی مطرح می شود که منتقدان سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد گفتند که دولت قانون هدفمند کردن یارانه ها را در مرحله اول هم به درستی اجرا نکرده است.
گزارش همکارم رضا جمالی و تحلیل جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس رو درباره اظهارات تازه علی لاریجانی با هم شنیدیم و همینطور که در این گزارش هم شنیدیم، آقای لاریجانی شدیداً انتقاد کرده از اجرای گام دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران که دست بر قضا در گفتگوی اقتصادی امروز هم در مصاحبه‌ای با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا همین موضوع رو بررسی می‌کنیم. در ادامه این گفتگو ساعتی پیش ثبت شده.
اقتصاد روز.
آقای خاوند، علی لاریجانی رئیس مجلس دیروز از چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد کرد و همینطور تصمیم دولت رو در مورد اجرای مرحله دوم این قانون هم غیر قانونی توصیف کرد. گویا در این زمینه نامه‌ای هم با آیت الله خامنه‌ای نوشته. اصولا دعوای دولت و مجلس به صورت مشخص بر سر چیه توی این قصه هدفمند کردن یارانه‌ها؟
قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها که حدود 15 ماه از اجراش میگذره هنوز موضوع کشمکش دائمی هست بین بالاترین مدیران ارشد جمهوری اسلامی، اونم نه درباره مسائل جزئی و فرعی بلکه در مورد اصل این قانون. آقای لاریجانی که رئیس قوه مقننه است دیروز گفت این صحبتهای ایشون رو نقل میکنم. مجلس شورای اسلامی نمیتواند با طرحهای غیر کارشناسی که طوفان تورم ایجاد میکند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم رو تقلیل داد، موافقت کند. این عین گفته ایشون است. در عوض سخنگویان دولت احمدی نژاد این قانون رو یک گام اساسی در جهت نجات اقتصاد ایران میدونند و کسانی رو که گفته بودند این کار تورمزا هست مسخره میکنند. این از گذشته. و اما در مورد آینده، دولت احمدی نژاد 28,000 تومان یارانه نقدی رو به عنوان تفاوت فاز اول و دوم هدفمندی به حساب سرپرستای بخشی از خانوارها واریز کرده، علاوه بر 45,500 تومانی که تا به حال ماهانه پرداخت می شد. در مخالفت با این اقدام، رئیس دستگاه مقننه دیروز اون رو غیر قانونی و از لحاظ اقتصادی خطرناک توصیف کرده.
حالا درباره اون قسمت حرفای آقای لاریجانی که درباره طوفان تورم گفته بود دیرتر سوال خواهم پرسید، اما حالا میتونید به ما بگید که حق بالاخره با کدوم طرفه؟ به هر حال اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها به نظر شما بالاخره قانونی هست یا غیر قانونیه؟
اگر بخوایم قضیه رو بر پایه یک برداشت حقوقی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی بررسی بکنیم، حق با رئیس مجلسه، چون که پرداخت یارانه باید در چارچوب بودجه مسبب مجلس انجام بگیره و چون برای سال 91 سال جاری اصلا بودجه‌ای تصویب نشده، پرداخت یارانه جدید از لحاظ حقوقی امکان نداره. ولی در ورای قانون موضوع اصلی کشمکش جناها هست و یارانه نقدی هم همونطور که میدونین تبدیل شده به وسیله‌ای در خدمت این کشمکش.
حالا برگردیم سر اون طوفان تورمی که لاریجانی در سخنرانی دیروز خودش بهش اشاره کرد. اصولا نرخ تورم الان در ایران چقدر خواهند؟
با توجه به وضعیت آمار در جمهوری اسلامی، نرخ تورم هم مثل خیلی دیگه از شاخصهای اقتصادی تبدیل شده به کلاف سردرگم. بانک مرکزی محاسبه نرخ تورم رو در آذر ماه سال گذشته متوقف کرده که اون موقع 21% بود. مرکز آمار به تازگی در گزارشی به شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم رو 26.5% اعلام کرده. منابع خارجی از جمله اکونومیست نرخ فعلی تورم رو نزدیک میدونن به 24%. ولی این درصدها بر پایه قیمت 12 گروه کالا تعیین میشه، برای مردم زیاد ملموس نیست. اگر کالاهایی رو که بیش از همه مورد نیاز مردم است مثل مواد خوراکی یا کرایه حمل و نقل ملاک قرار بدیم، نرخ تورم سالانه در سطحی است خیلی خیلی بالاتر. با نگاهی به قیمت شیر، گوشت یا برنج به نظر میرسه که استفاده از اصطلاح طوفان تورم از طرف آقای لاریجانی اغراق‌آمیز نیست.
گفتگوی اقتصادی روس رو شنیدیم، اما این مسئله هدفمندسازی یارانه ها، مرحله دومش، پولهایی که واریز شده و نمیشه برداشت، پولهایی که قرار واریز بشه به زودی، یکی از مسائل بسیار مهمی است که شما شنونده رادیو فردا رو چه بسا بسیار درگیر کرده باشه. فراموش نکنید که همواره میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو در مورد مسائلی اینچنین که زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داده بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنونده های رادیو فردا هم از نظر شما مطلع بشن. این روزها که مسئله هدفمندسازی یارانه ها یکی از مسائل و دغدغه های اصلی مردمه، هم این موضوع یکی از موضوعات اصلیه که شما میتونید درباره اش روی پیامگیر رادیو فردا صحبت بکنید. دست بر قضا الان چند تا از پیام‌های شما شنونده رادیو فردا درباره هدفمندسازی یارانه‌ها آماده است، با هم می‌شویم. در انتهاش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم، کارمون از خیلی گذشته شده، خیلی و نصفی اجاره مسکن، همه چی واقعا بریدیم.
خواهر من خونه دار شوهرشم ایکاره، یارانشونو قطع کرده این دولت.
من از ایران زنگ میزنم. دولت ایران اسمس میداد به تمام تلفن‌های همراه با سرپرست خانوار که بیایید از دریافت یارانه ها انصراف دهید. بدون هیچ گونه تحقیقات و بررسی که آیا این شخص وضعیت مالیش خوب است یا نه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم که نظراتی که شنیدیم لزوماً دیدگاه های رادیو فردا نیستند. نوبت رسیده به یکی از ترانه های صبحگاهیمون، در واقع اولین آهنگ صبحانه با خبر امروز، که از آلبوم حال استمراری گروه 127 براتون انتخاب کردم، آهنگ راک انتحاری که میشه اون رو موفق ترین آهنگ آلبوم حال استمراری توصیفش کرد. آلبومیه که یه چند ماه پیش آخرای سال 1390 به بازار اومد و یکی دیگه از محصولات موفق موسیقی مستقل فارسی بود.
همه حوض‌های بی‌ماهی، فرشتگان هر جایی، همه رو فراموش میکنم، نظر بنو گوش میکنم. همه مشکلات ذاتی، همه مایعات خاطی، همه رو فراموش میکنم، ناز تو پاپوش میکنم. عزیزم 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 عزیزم. همه تبلای تو خانی، رسانه های خانخانی، همه رو فراموش میکنم، مهر تو رو توش میکنم. همه روزای باد رفته، پرندگان وارفته، همه رو فراموش میکنم، تو رو هماغوش میکنم. روزای جوانی زیر ضد هوایی، خواندیم با هم آواز خاموش به صدای جان. بچه ها کوچک بودن، فارغ از موشک بودن، روشنایی که آمد بزم ما سر آمد. سرکش عشق تو بر تانک من نشست، زخم زبان تو عذاب من گسست. تو گشتی ناپدی، بر مدتی مدی، برگشت سوی تو گشت، اثری از تو ندید. چون پدیدار شدی، زرد و بیمار شدی، در چشمان تو نبود رنگ امید. در این دوران طلایی نمیخوام راک انتحاری، نمیخوام راک انتقادی، دل ما سال استمراری. بیا با هم برسیم، از فرسان نترسیم، در پشت بام شهر تا بامداد سهر. در این دوران طلایی نمیخوام راک انتقادی، نمیخوام راک انتقادی، فعل ما سال استمراری. بیا با هم برسیم، از ارسان نترسیم.
راک انتحاری رو از گروه 127 داریم میشنویم. رسیدیم به آخراش و بی معطلی باید بریم سراغ مرور مطبوعات امروز صبح تهران که با شهرام رفیزاده هر روز اون رو انجام میدیم و طبق معمول جزء دست گفتگوهایی هست که پیش از برنامه صبحانه با خبر ضبط شده. با هم میشنویم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیزاده، درود بر تو. بریم سراغ مطبوعات امروز صبح تهران و مهمترین موضوعی که اتفاقا در گفتگوی اقتصادیمونم دربارش حرف زدیم و اون اعتراضات به دولت درباره فاز دوم یارانه هاست. بازتابش در روزنامه‌های ایران چطور بوده این موضوع؟
کیوان حسینی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز روزنامه‌های ابتکار، جهان صنعت، دنیای اقتصاد، تهران امروز، کیهان شهر و دیگر روزنامه‌ها یکی از عناوین اصلی خودشون رو در صفحه یک به همین موضوع اعتراض نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت درباره اجرای فاز دوم یارانه ها اختصاص دادن و اونطوری که این روزنامه ها نوشتن چند محور مهم روز گذشته اتفاق افتاده. یکی نامه رئیس مجلس هست به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اجرای فاز دوم یارانه ها و پیامدهای اون. دیگری که روزنامه ابتکار بیشتر اون رو شرح داده تاکید آقای احمدی نژاد هست بر اجرایی شدن فاز دوم یارانه ها. به نوشته روزنامه ابتکار آقای احمدی نژاد روز گذشته تاکید کرده که تمام مقام های کشوری و استاندارها باید برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آماده باشند و روزنامه هایی مثل جهان صنعت و دنیای اقتصاد گزارش هایی منتشر کردند مبنی بر این که دو طیف در ایران در حال حاضر ناراضی هستند از اجرای فاز دوم یارانه ها. یکی نمایندگان مجلس هستند و دیگری یارانه بگیرهایی که ممکن هست حذف شده باشند از چرخه دریافت یارانه نقدی. و سومین گروهی که برخی دیگر از روزنامه ها مثل روزنامه تهران امروز به اون اشاره کردن خود بانک ها هستند که دولت بدون اجازه از حساب بانک ها پول برداشته و اون رو به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده.
دومین موضوع مهم این روزها کشمکش بر سر انتصاب دادستان سابق تهران هست. آیا این موضوع کماکان در روزنامه ایران بازتاب داره؟
بله، روزنامه شهر خبر داده که التیماتوم نمایندگان معترض به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی چهارشنبه به پایان خواهد رسید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که اگر آقای مرتضوی از سمت خودش استعفا نده یا آقای شیخ الاسلامی وزیر تعاون و کار ایشون رو از سمت خودش برکنار نکنه وزیر کار رو استیضاح خواهند کرد. روزنامه اعتماد هم گزارشی در همین زمینه منتشر کرده و با اشاره به این که آقای احمدی نژاد پشت انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور قرار داره نوشته که آقای احمدی نژاد با توجه به واکنش منفی نمایندگان اکنون بر سر دوراهی گیر کرده که بین وزیر کار و سعید مرتضوی یکی رو انتخاب بکنه.
روزنامه خراسان پیگیر یک پرونده بسیار خبرساز هست، پرونده تجاوز به 60 دختر خردسال در مشهد. درباره این پرونده خبر تازه‌ای منتشر شده.
روزنامه خراسان امروز خبر تازه‌ای رو از قول آقای اسماعیل شاکر قاضی ویژه رسیدگی کننده به این پرونده منتشر کرده و نوشته که قوه قضاییه تسهیلاتی رو برای رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده در نظر گرفته و به زودی قرار است که این پرونده در مشهد و در شعبه ویژه‌ای که همین آقای اسماعیل شاکر قضاوت در اون رو بر عهده داره مورد رسیدگی قرار بگیره. به نوشته روزنامه خراسان این مرد 60 ساله که دست کم 60 دختر خردسال دانش آموز رو در مشهد مورد تجاوز قرار داده همه این موارد رو پذیرفته و محلها و مکانهایی که این تجاوزها رو در اون انجام داده به مقامهای نیروی انتظامی و قضایی در استان خراسان رضوی معرفی کرده.
و آخرین موضوع گرانی دوباره گوشت و مرغ که اتفاقا گروهی از شنوندگان رادیو فردا هم حسابی نگران کرده. از بازتاب این موضوع در روزنامه امروز برامون بگو لطفا.
روزنامه کیهان که خودش تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه نوشته که قیمت مرغ در روزهای نوروزی به رغم اینکه مسئولان دولتی پیشتر وعده کنترل اون رو داده بودن افزایش پیدا کرد. این روزنامه یادآوری کرده که مقام‌های دولتی تا پیش از عید میگفتن که قیمت مرغ هر کیلو 3900 تومان هست اما عملا در روزهای پس از تعطیلات به 5500 تومان رسیده و دولت هم هیچ کاری انجام نداده. روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته که دولت بازار رو رها کرده و کنترلی بر بازار در کشور نداره و به همین دلیل روز به روز قیمت مرغ و همچنین قیمت گوشت گران‌تر میشه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، باید خداحافظی میکنم تا یه صبح دیگه و یه مرور مطبوعات دیگه.
کیوان جان متشکرم از تو، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
این رادیو فرداست.
و این برنامه صبحانه با خبره در ساعت 7:30 به وقت تهران. درود میفرستم به شما و یه بار دیگه صبح بخیر بهتون میگم. اگر که هم اکنون شنونده رادیو فردا شدید، باید خدمتون عرض کنم که این برنامه تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت تا یک ساعت دیگه و کماکان پر از خبر و گزارش و موسیقی و خلاصه مجله متنوع است. اول از همه سرخط تازه‌ترین خبرها با شاهین بشیری.
با سلام مجدد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت به رغم اینکه تحریم‌های بین‌المللی به ایران آسیب‌های اقتصادی وارد کرده، اما هنوز نتوانسته است تهران را به توقف برنامه اتمی‌اش ترغیب کند. پالایشگاه بزرگ هلنیک پترولیوم یونان خرید نفت خام ایران از ماه جاری میلادی را به دلیل مشکلات بانکی معامله با ایران به حال تعلیق درآورد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران خطاب به دولت سوریه توصیه کرد که وقت آن رسیده تا نیروهای خارجی دخیل در آشوب‌های سوریه گوشمالی شوند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه خبر داد که شرکت خودروسازی هیوندای بدون سر و صدا همکاری‌های گسترده خود با ایران از جمله سرمایه‌گذاری مشترک در تولید و فروش را متوقف کرده است. رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام خبر تعلیق فعالیت‌های واحد آکسفورد این دانشگاه از قطع حقوق مهدی هاشمی خبر داد. قطر روز سه‌شنبه با استرداد طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به بغداد مخالفت کرد. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از شورای امنیت این سازمان خواست در صورتی که سوریه عملیات نظامی خود را تا روز 10 آوریل 22 فروردین متوقف نکند، فوراً و با جدیت وارد عمل شود. و در چارچوب هفته سوم بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا، دو تیم از ایران یک پیروزی و یک شکست را تجربه کردند.
ممنونم از شاهین بشیری. سرخط تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و بی معطلی میریم مشروح همین آخرین سرخطی که شنیدیم، یعنی لیگ قهرمانان آسیا رو در گزارش ورزشی امروز از حبیب روشنزاده میشنویم.
دنیای ورزش. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از دو نماینده ایران که سه‌شنبه شب به میدان رفتند، یکی پیروز شد و یکی شکست خورد، هر دو در خانه. تیم سپاهان در اصفهان لخویای قطر را 2-1 برد تا با 7 امتیاز صدرنشین گروه 3 آسیایی باشد. اما استقلال شب بدی را گذراند. برای نخستین بار یک تیم از امارات متحده عربی در خاک ایران یک تیم ایرانی را شکست داد. دیدار استقلال ایران و الجزیره امارات در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 30,000 تماشاگر 2-1 به سود تیم اماراتی بود. علی فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال بعد از بازی اظهار داشت:
اون جسارتی که باید داشتیم توی اینجا که شهر خودمونه و هوادارمون هست نداشتیم.
و سرمربی آبی پوشان پرویز مظلومی پاسخ داد:
دیگه از این به جسورتر تیم من 10 نفر در حمله بوده، دفاع رو ول کردن.
و حالا مدیر عامل قصد دارد کادر فنی و البته سرمربی را جریمه کند.
کادر فنی رو که جریمه میکنم، من تعارف با کسی ندارم. این نتیجه در تهران برای ما قابل قبول نیست.
و سرمربی استقلال هم این تصمیم مدیر عامل را احساسی میخواند.
درصد مدیر عامل حق داره هر کاری خواست بکنه بکنه. باخته خود ناراحت بوده، احساسی تصمیم گیره.
به هر صورت تغییری در اصل قضیه پدید نخواهد آمد و استقلال با اختلاف 5 امتیاز پایین‌تر از تیم الجزیره امارات در رده دوم خواهد ماند تا 3 بازی باقی مانده گروه 1 آسیایی برگزار شود. اما رقیب سنتی استقلال پرسپولیس امشب به میدان می رود در قطر مقابل الغرافه قطر. پرسپولیس با 4 امتیاز اول است و الغرافه با 2 امتیاز سوم در گروه 4 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. تیم بسکتبال مهرام ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا دیشب در بیروت در دومین مسابقه خود از 5 بازی فینال مقابل الریاضی لبنان 67-59 پیروز شد. دو تیم فعلا در مجموع 1-1 مساوی‌اند. بازی‌های سوم و چهارم هفته آینده در تهران خواهد بود. ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی امروز در تهران مشخص خواهد شد. علاوه بر این تیم ملی وزنه‌برداری جوانان نیز برای شرکت در مسابقات جهانی جوانان معرفی می شود. شب گذشته تیم‌های بارسلون و بایر مونیخ به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافتند. بارسلون که در بازی رفت با آس میلان 0-0 مساوی شده بود، دیشب در بازی برگشت در بارسلون 3-1 از صد تیم ایتالیایی گذشت. از سه گل بارسلون دو گل توسط لیونل مسی ستاره آرژانتینی این تیم زده شد و هر دو از روی نقطه پنالتی. مسی بایر مونیخ هم در هر دو بازی رفت و برگشت با نتایج مشابه 2-0 مارسی را شکست داده تا مجموع دو دیدارش 4-0 شود. بازی برگشت دیشب در مونیخ برگزار شد. دو تیم دیگر مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب شناخته می‌شوند که شانس رئال مادرید و چلسی زیاد است. رئال مادرید در خانه میزبان آپوئل قبرس است و چلسی در لندن با بنفیکا پرتغال روبروست. رئال مادرید در بازی رفت 3-0 پیروز شده و چلسی 1-0.
بعد از خبرهای ورزشی که از حبیب روشنزاده شنیدیم، نوبت رسیده به گفتگوی فرهنگی روز برای مرور مهمترین خبرهای فرهنگی و هنری بسیار ساعت گذشته، گفتگویی که با فرج سرکوهی ضبط شده.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکوهی سلام بر شما، صبحتون بخیر. سوال اول این که در نمایشگاه به عنوان نیکبختی در هنر ایرانی در فرانسه آثاری ارائه شده که مطمئنم شما ازش اطلاع دارید و ما خواهید گفت که چه آثاری ارائه شده.
صبح شما بخیر آقای حسینی، به شنوندگان عزیز سلام میکنم. بله، این نمایشگاه که به عنوان نیکبختی در هنر ایرانی به کوشش بنیاد فردوسی و مرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهش‌های ایرانی آلزاس و با همکاری گروه خاورشناسی دانشگاه استراسبورگ در ساختمان دوره دکترای دانشگاه استراسبورگ فرانسه برگزار شده، نمایشگاهی است که در واقع تابلوهای خوشنویسی هستش که بر اساس شعرهای شاهنامه فردوسی خلق شدند. 18 تابلو خوشنویسی هست از آثار شمس الدین مرادی و 5 تابلو نقاشی خط هست از محمد یار محمدی. نمایشگاه مورد استقبال قرار گرفته و علاقمندان به شاهنامه، علاقمندان به هنر نقاشی خط و علاقمندان به فرهنگ ایرانی از این نمایشگاه بازدید کردند.
و بریم سراغ چند خبر از داخل ایران. امروز بعد از ظهر اجرای دو نمایش تازه با نام‌های پس از سقوط و سمفونی تنفر آغاز میشه و مطمئنم که علاقمندان تئاتر مشتاقن بدونن که این تئاترها چه اطلاعاتی دربارشون منتشر شده، برن ببینن نبینن چطوره.
حالا دیگه تعطیلات نوروزی به اصطلاح تمام شده، تئاترها به تدریج دارن فعالیت خودشون رو شروع کردن و بعضی هنوز شروع نکردن، بعضی قرار از فردا شروع کنن. اما از امروز تماشاخانه ایران شهر نمایش پس از سقوط به صحنه خواهد رفت. نمایش پس از سقوط نمایش کار آرتور میلر، خب هم در دهه 40 و 50 هم پس از انقلاب هم بعضی از آثارش به صحنه رفته با کارگردانی‌های بسیار خوب. حالا خانم منیژه محمدی این پس از سقوط رو ترجمه کرده و کارگردانی کرده و در تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد بود. این نمایش قرار تا اردیبهشت هم ادامه پیدا بکنه. امیدواریم که ایشون تونسته باشن عمق آثار تراژیک آرتور میلر رو بر صحنه زنده بکنن. نمایش سمفونی تنفر رو میلاد عباسی نوشته و کارگردانی کرده، در سالن انتظامی خانه هنرمندان اشراک از امروز آغاز میشه. این نمایش قرار بود مهرما در سالن اصلی مولوی به صحنه بره، اما طبق معمول که الان خیلی رایج شده در تئاتر ایران دچار تیک سانسور شد. بخشی از اون رو گویا به قول خودشون اصلاح یا در واقع سانسور کردن و تغییر دادن. حالا باید دید که اون چیزی که به صحنه خواهد رفت تا چه حد با اون پیشنهاد اولیه هماهنگ است و تا چه حد هم به اصطلاح سمفونی تنفر برخلاف اسمش تونسته باشه یک اثر هنری باشه.
بی معطلی بریم سراغ فراخوان پوستر تئاتر دانشجویی که اخیراً منتشر شده. در این فراخوان برامون میگید؟
بله، این 15 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشجویی در حال تدارک هست. فراخوانی منتشر کردن برای پوستر این که فقط برای پوستر جشنواره نیست، بلکه تمام نمایش‌هایی که جشنواره راه پیدا می‌کنند هم خب نیازمند هستند به پوستر. امروز این فراخوان منتشر شد که علاقمندانی که علاقه دارن پوستر رو طراحی بکنند نمونه کارشون رو ارائه بدن. اینا باید یا دانشجو باشن یا فارغ التحصیل بعد از خرداد 1389 باشن و هر متقاضی هم میتونه حداکثر 3 اثر پیشنهاد بکنه و آخرین کسانی هم که علاقمندن، به خصوص دانشجویان رشته‌های مختلف هنر گرافیک نقاشی که علاقمندن و خوب هم هست که در این هم شرکت بکنن، وقت دارن تا آخر اردیبهشت ماه.
و ما امروز چهارشنبه 16 فروردین ماه برابر است با 15 سال مرگ مازیار، خوانندگی ترانه های ماهیگیر، گل گندم، کبوتر و ده ها ترانه دیگر. این هنرمند که چه پیش از انقلاب یکی از خوانندگان موفق موسیقی پاپ بود، پس از انقلاب به خاطر عدم اجازه خواندن به او و ایجاد موانعی بر سر راهش کم کم به حاشیه رانده شد. یادی از مازیار و صدای او که از سوی برخی دلنشین توصیف شده در گزارش همکارم شهرام میریم.
دیگه ندارم طاقت موندن، من این شهر رو رها میکنم از دل شبون، دل موتن من مرد زبیدار های 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 ها، سرم روی تنه من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطنه.
عبدالرضا کیانی نژاد با نام هنری مازیار در اول تیر ماه 1331 در بابل به دنیا آمد و در 16 فروردین ماه سال 76 در 45 سالگی بر اثر ایست قلبی از این دنیا رفت. زنده یاد محمد نوری، چهره سرشناس موسیقی، اولین هنرمندی بود که در مسابقات هنری دانش آموزان سراسر کشور پی به استعداد، وسعت و توانایی صدای مازیار برد و رتبه اول را نصیب این نوجوان کرد. جهانبخش پازوکی، آهنگساز سرشناس، اما پس از شنیدن صدای مازیار در محفلی راه ورود او را به دنیای حرفه‌ای موسیقی باز کرد و حتی نام هنری مازیار را برایش برگزید. به محض انتشار اولین آلبوم مشترک جهانبخش پازوکی و مازیار به نام آرزوی فردا، نام این خواننده 23 ساله بر سر زبان‌ها افتاد. منصور تهرانی، ترانه‌سرا، آهنگساز و فیلمساز که بعدها چند آهنگ و ترانه از جمله حرف بزن ای مهربون و گل گندم را برای مازیار ساخته، از خصوصیات هنری این خواننده اینطور به ما میگوید.
مازیار چون دوره آواز دیده بود، گوشه ها و دستگاه ها و اینها رو بلد بود، خودش خیلی صاحب سلیقه بود و راهنمایی میکرد و میگفت، به خصوص شورودشتی رو که خیلی دوست داشت، خودش هم کنسه هایی میداد و در بهبود کار خیلی موثر بود و همین دلیل همه کاراش زیباست.
شاید از دست مهدی با سپای پاری پاستد یا چشمان به گوش خیلی آشناسه از خوزن این مهربون منو از خودت بگون از خوزن این مهربون منو از خودت بگون.
پس از جهانبخش پازوکی که راه ورود مازیار را به دنیای حرفه‌ای موسیقی هموار کرد، میتوان از ناصر چشمازر، تورج شعبانخانی و صادق نوجوکی هم یاد کرد که برای مازیار آهنگهایی تنظیم و ساختند. حالا از زبان منصور تهرانی بشنویم که درباره ویژگی‌های اخلاقی مازیار چه میگوید.
مازیار حالتی که داشت بسیار، اولا انسان ساده‌ای بود و انسان شتاب زده‌ای بود و میخواست همه کار رو با هم انجام بده. این خصوصیاتش باعث شد که یه مقدار استرس هایی که برش پیش اومد، اون حالت شاد و شنگولی و بذله‌گوییش رو بعد از انقلاب از دست داد. خیلی دچار ناامیدی و یأس بود، چون اجازه خوندن نداشت دیگه، یا باید خارج میشد از ایران یا اینکه اگه ایران میموند که اینگونه بود. و تنها چیزی هم که امیدش همین ترانه من بود که یک نیروی بهش داد. مدت کوتاهی حالش خوب شده بود و من خیلی خوشحال بودم که این از اون حالت در اومده و همین که میخواد بیاد تور بذاره و خارج از کشور کار کنه برام خیلی امیدبخش بود. ولی متاسفانه خبر ناگهانی ایست قلبی مازیار همه نقشه ها رو نقش براب کرد.
مازیار در 22 سالی که در موسیقی ایرانی جاری بود 4 آلبوم منتشر کرد. تنهایی نام دیگر آلبوم مازیار است که یک دهه پس از مرگش انتشار یافت. به گفته دوستان و نزدیکان مازیار، این خواننده از میان ترانه‌هایش ساقی را بیشتر دوست می‌داشت و به همین خاطر بر سنگ قبرش در امامزاده طاهر کرج بیتی از همین ترانه ساقی نقش بسته.
امشب دلی شکست دارم ساقی، چشمی به خون نشست دارم ساقی.
گزارش همکارم شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان رو شنیدیم که یادی بود از مازیار، خواننده محبوب ایرانی که 15 سال پیش در روزی چون امروز از دنیا رفته. و اما دومین ترانه صبحانه با خبر امروز، این ترانه رو از موزیسین موفق آمریکایی اندرو برد برای شما انتخاب کردم، ترانه فیک پالیندروم که به عنوان پالیندروم تقلبی میشه ترجمهش کرد، که در سال 2005 منتشر شده. با هم میشه
your blood with formaldehyde monsters, whiskey fly voices cried fratricide. Jesus, don't you know that you could have died, you should have died. Or with the monsters at all, monsters who walk the earth. And she's got red lipstick and a bright pair of shoes. She's got knee-high socks, what to cover it blues. She's got an old death kit she's been meaning to you. She's got blood in her eyes for you. She's got blood in her eyes for you. Sudden fast stripes and plaids, singles ads, they run you hot and cold like a real star. Nothing to stare, so you bite on her tongue, hope it won't hurt too bad. My dewy-eyed, dizzy brow, what is tried? Swapping your blood with formaldehyde. What monsters are tall, monsters who walk the earth. And she says, I like long walks and sci-fi movies. You're 6 foot tall and he's close friend. Suddenly now we can get together. And I wanna tie your wrist with leather and fill a tiny hole into your head. I'm gonna drill a tiny hole into your head.
فیک پالیندرومز از اندرو برد که امیدوارم حسابی سر حال آورده بود بیاره شما رو در این سر صبح روز چهارشنبه. و بی معطلی بریم سراغ خبرهای دنیای موسیقی که با ترانه ای از آریا آرام نژاد شروع میشه و بعدش علی ناظمی بهمون خواهد گفت که چرا آریا آرام نژاد رو انتخاب کردیم برای شنیدن در ابتدای این مصاحبه.
بذار خاکستری باشم، بکش آتیش به تقدیرم، منو سانسور نکن، این بار میخوام رو صحنه بمیرم. بپوش پوتین تو دیره، بزن عقلم سر جاشه، برادر پای من گیره، بکش دستاتو رو ماشه. برای لمس آزادی تنم بدجوری میخوام، فکر و ذکر من فقط یه گونه کم داره. تو از چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری، بزن خالیش این عقده، بزن بزن، آره تو حق داری.
خب قسمت های یکی از آهنگ های آریا آرام نژاد رو با هم شنیدیم. علی ناظمی که هر روز خبرهای موسیقی رو برامون مرور میکنه، الان بر روی خط تلفن همراه من هست تا یه خبر غیر منتظره رو درباره این خواننده برامون بگه. علی ناظمی درود میفرستم بر تو، صبحت بخیر، منتظر خبر درباره آریا آرام نژاد هستیم.
سلام صبحت بخیر کیوان، سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. آریا آرام نژاد آزاد شد، خبری بود که دیروز مخابره شد. آیا آرام نژاد کسیه که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران تو سال 1388 به خاطر آهنگای اعتراضیش دستگیر شده بود و بعد از اون مدتی آزادی رو تجربه کرد، اما آبان ماه سال گذشته دم در خونهش توی بابل این جوان 30 ساله رو گرفتن. خبر آزادیش غیر منتظره بود، چون که قرار بود که پیش از نوروز به مرخصی به خونه بیاد، ولی وقتی که برگشت به زندان با دستور مرجع قضایی مرخصی نوروزیش تبدیل شد به آزادی دائمش. البته میدونیم که نهاد بین‌المللی فری میوز که مهمترین نهاد پیگیر وضعیت هنرمندان اصلی موسیقی توی جهانه، در اسفند ماه 1390 کمپینی رو راه انداخته بود و نامه نوشته بود به رهبری جمهوری اسلامی ایران و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آریا آرام نژاد شده بود.
حالا که آریا آرام نژاد مرخصیش اونطوری که علی ناظمی گفت تبدیل شده به آزادی دائمی، به همین بهانه میریم سراغ یکی دیگه از ترانه‌هاش به عنوان علی برخیز.
محرم غرق در خون شد به دست لشکر شیطان، خوارج در لباس دین به روی نیزه ها قرآن، حلول روح دجال است در این شب راه مرموز، خدایا آفتابت را به تابان بر سر ایران، برخیز و قاتل کن بساط شیطان، چنان دین محمد را به کام خود بیالودن که گویی حضرت حجت زینان میبرد فرمان.
خب از علی برخیز و خواننده خبرساز آریا آرام نژاد بریم سراغ یکی دیگه از خواننده های خبرساز، ولی این دفعه بیرون ایران، شاهین نجفی، کسی که به واکنش هایی که به آهنگش به نام شر اعظم منتشر شده بود دیروز پاسخ داد و این پاسخ در این چند روزه خودش کلی واکنش دوباره برانگیخت، یعنی واکنش به واکنش برانگیخت، همچین وضعیتی شد.
آهنگ شهر اعظم آهنگی از شاهین نجفی که یک تک آهنگ با امین وحید خوندتش از اخی بیرون اومده، با واکنش غیر معمولی برخی روبرو شده و برخی شاهین نجفی رو متهم کردن که باعث شده اعتقاداتشون سست بشه و شاهین نجفی با یک متن جالب نسبت به این واکنش ها واکنش خودش رو نشون داد. حتی این واکنش یک پاسخ شدید بود. درباره اصول اعتقادیش و باوراش شاهین نجفی توضیح داد که نه یک شیطون پرسته و نه چیز دیگه ای و یک بیباوره. البته توضیح داد که شر اعظم در ابتدا یک تجربه بوده براش در راسته استفاده از مفاهیم و المان های کتاب تورات قدیم و جدید و ادعا کرده که ادیان مدعی اینن که کتاب و زبانشون تکرار شدنی نیست، ولی او خواسته بگه که از جهت متن‌شناسی این کتاب ها زیبا هستن و میخواسته ثابت کنه که ما نیز میتوانیم این گونه بیافرینیم.
خب بریم شر اعظم رو بشنویم طبیعتا، ببینیم که چیه این آهنگ اینقدر سر صدا به پا کرده.
صحبت از یه قسمت زمینه، یه قسمت بیمار سرزمینی بسته با یاسمون تیره و تا
اسم اعظم شر رو چشسته و تن مانا به تسلیس دو سرکوه مخفی و خط ناخانا به آلت مقدس حالت نامی را تشر اعظم یا خدوسی مرشی نرکی و نرکی یه بعدش کوخن یه ربی سنی خوراتن و لحلی و عینی دو تری سکس رخنه عبدال نرومی رجاخنی و عطی.
خب شنیدیم یه بخشی از شهر اعظم و علی، فکر کنم یه 20 باری باید گوش کنیم این آهنگو تا سر در بیاریم بالاخره حرف حسابش چیه. نه
آره، اون نامش هم اگه طرفداراش بخونن توش جواب داده که واقعا به چی فکر میکرده.
خب بریم سراغ یه خبر عجیب غریب دیگه که بعید میدونم که خیلی انتظارش رو داشتن، خصوصا هواداران گروه محبوب بیتلز در ایران و سراسر نقاط جهان. پسران اعضای گروه بیتلز تصمیم گرفتن دور هم جمع بشن و یه گروه تشکیل بدن، نمیدونم اسمش هم شاید بخوام بذارم بیتلز 2.
یه چیزی توی مایا روزنامه تلگراف این خبر رو دیروز منتشر کرد و که جیمز پسر 34 ساله پول مکارتنی گفته قصد همچین کاری بکنه با نسل تازه بیتلز. او گفته با پسر جان لنون شان صحبت کرده، او موافق همچین کاریه. دنی پسر جورج هریسون هم همینطور. فقط زک پسر رینگو استار که مثل پدرش یک نوازنده سازهای ضربیه با این ایده موافقت نکرده. اما جیمز پسر پال مکارتنی از اعضای گروه بیتلز گفته که رینگو یه پسر دیگه داره، او هم درام میزنه و قراره که با او صحبت کنه که این گروه رو تشکیل بده.
و خب ما هر خبری رو میگیم درباره اون گروهی که حرف میزنیم آهنگشون رو پخش میکنیم. حالا خبری گفتی درباره گروهی که هنوز تشکیل نشده، چی پخش کنیم الان؟
یه ملغمی از آهنگهای بیتلز که در آلبوم لاو منتشر شده بود، یک ریمیکسی از 3 تا آهنگ بیتلز.
ریمیکس هم از آهنگای بیتلز شنیدیم و نوبت رسیده به آهنگ انتخابی امروز صبح علی ناظمی برای شما شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. علی ما منتظر.
عدل دیروز خیلی خبرساز شد، مدتی سکوت کرده بود ولی گفته که تا آخر سال میلادی قراره آلبوم جدید بده. پس از عدل گوش بدیم آهنگ Set the Fire on the Rain که فارسیش تقریبا اینجوری میشه که آتش رو به روی باران بگشا. I let it fall.